أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحث در رابطه با احکام فقهی مربوط به رجا و تمنی بود و یأس، و رسیدیم به امر رابع که در مورد طول العمل هست. از کردیم در مباحث قبل که طول العمل به حسب اونچه که از کلمات شراح حدیث و روایات استفاده میشه این است که انسان مرگ را نزدیک نبینه، دور از خود ببینه و اجل را مدت دار و طولانی ببینه، نه به معنایی که سالهای طولانی زیادی بخواد احساس کنه که در دنیا زندگی میکنه، نه، حتی از روایات استفاده میشه که حتی مدت کوتاهی، ولو یک هفته، ولو 10 روز انسان احساس کنه که من هستم، خاطر جمع باشه که من هستم، فرصت دارم برای اینکه کارهایی که بر عهده‌ام هست مثل قضاء نمازها، انجام توبه و امثال اونها تأخیر بندازم، این میشه طول العمل. در مقابل طول العمل نیست که انسان هر لحظه احساس بکنه که همین الان ممکنه اجلش فرا برسه و بار سفر رو ببنده برای عالم دیگر. خب این طول العمل اینجور که عرض کردیم از روایات استفاده می شود که انسان نباید دچار طول العمل بشه به طوری که مرگ را فراموش کنه یا دور از خودش بشماره و احساس کنه که فرصت داره برای اصلاح و تدارک کاستی های قبلی خودش. این طول العمل به این معنایی که عرض کردیم این از روایات استفاده می شود که این مذموم است و این مقاصدی به دنبال خودش داره، باعث می شود که انسان در انجام عبادات و وظایف شرعی جدیت به خرج نده، تصویف بکنه، صوفه صوفه، بعدن بعدن، حالا فرصت هست، حالا بعدا انجام میدیم، با این بهانه ها هی تأخیر بندازه و از اونور رو میار انسان به معاصی و میگه خب فرصت که ما داریم بعدش توبه میکنیم، بعدش اصلاح میکنیم. زاد چون این مفاسد رو داره در روایات ازش مذمت شده و این امر مرجوحیست. اصل مرجوعیتش رو ما از روایات استفاده میکنیم. اما این که آیا این حرام است و جایز نیست انسان یک همچه حالتی داشته باشه، خب معقول هست ثبوتن، میشه شعاره بگه طول العمل حرامه، چون عرض کردیم اینها ولو یک امور نفسانی و صفات نفسانی هستن، ولی در اختیار انسان هست، مقدور انسان هست، ولو محل واسطه که انسان با تقویت باورهای دینیش نسبت به خدا و رسول و آنچه که پیغمبر خبر داده از فناء دنیا و اینکه مرگ و اجل انسان مدت خاصی نداره، هر لحظه ممکنه فرا برسه و هر لحظه ممکنه فرصت ها برای انسان تمام بشه، اگر انسان ایمان خودش رو به این امور تقویت کنه و با روی آوردن و اقبال به چیزهایی که انسانو به یاد مرگ می اندازه، مثل زیارت اهل قبور، مثل خوندن قرآن که مرتب انسان رو داره یادآوری میکنه برای زندگی آخرت رو، مثل شرکت در مجالس وعظ. انسان میتونه با این امور، با ذکر، با تلاوت قرآن، با مطالعه احادیث، با تقویت ایمان و باورهای دینیش میتونه یه کاری بکنه که این حالت طول العمر رو بهش مبتلا نشه. چنانچه اولیاء خدا اینجور بودن، ائمه ما اینجور بودن، عالمان ربانی ما اینطور بودن، دائم به یاد مرگ و آخرتشون بودن. خب این مقدور، پس ثبوتاً معقوله، متباد ببینیم اثباتاً ما دلیلی داریم برای اینکه شعار طول العمل حرام بکنه یا نه. خب وقتی انسان روایات طول العمل نگاه میکنه، میبینه که برخی از این روایات که صرفاً مفاسد رو دارن بیان میکنن، که مثلا در روایات داره که طول العمل باعث میشه که انسان عمل را افساد کند. عمل با همزه اگر پیدا شد، طول العمل با همزه، انسان عمل را اهمال میکنه درش. یا فرموده که این ینسل آخره، انسان را فراموش میکنه، به فراموشی میاندازه انسان را نسبت به آخرت. اینا مفاسدی. خب این روایات که مفاسد رو بیان میکنن، اینا که دالیل بر حرمت نیستن، چون که ممکن است در این حالی که این مفاسد در طول العمل باشه، اما شعار مقدس به خاطر جهاتی و تسهیل بر مردم و اینکه دین مشقت و سختی درش نباشه، این رو الزامی بهش نکنه و اکتفا کنه به همون ایجاب واجبات و تحریم و محرمات، به همون ها اکتفا بکنه. دیگه نیاز نباشه یک تکلیف دیگری بر عهده باز بذاره به نام حرمت طول العمل. دیگه ما نمیتونیم با این مفاسد به حرمت برسیم. این مفاسد ممکنه که منشأ این باشه که این حکم را شارع به نحو کراهتی تشریع کرده باشه. برخی از روایاتی که در باب طول العمل هست، تعبیر اخوف ما اخاف علیکم داره، که این روایت هم از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نقل شده، هم از امیرالمومنین نقل شده. مستفیض است طوری که در خاطرم هست، از صابر این روایت مستفیض است که من اخوف ما اخاف علیکم یا اخاف علیکم از طول العمل شما. خب این خوف نبی و ولی هم دلیل نیست که این کار کار حرامی است. ممکن است کسی تصور بکنه از این که فرموده است من می ترسم که شما دچار طول العمل بشید، یا ترسناکترین چیزی که من ازش می ترسم که شما گرفتارش بشید طول العمله. این دلالت میکند که پس این کار کار حرامی است که نبی خدا یا ولی الهی نگران است که امت مبتلا به او بشن. حالا کالای مکروه که خود شارع اجازه داده، اون نگرانی رو نداره. نگرانی مال جاییست که یک حکم خلاف شرعی که شارع اجازه نمیده میخواد اتفاق بیفته، یه مقصده عظیمی باید داشته باشه. خب این هم درست نیست، یعنی این روایات رو هم ما نمیتونیم ازش برداشت و حرمت بکنیم. چرا؟ چون لعل این خوف و نگرانی به اعتبار این مفاسدی بوده که برش مترتب عرض کردن، باعث نسیان آخرت میشه، که تو همین روایات هم تعلیل کرده، فرموده اخوف و معخاف علیکم استنان اتباع العوا طول العمل، و اما طول العمل فیونسل آخره، یعنی چون این منشأ نسیان آخرت میشه و نسیان آخرت منشأ صدور معاصی میشه، این شده اخبف و ما اخاف علیکم. نه اینکه خودش فی نفسهی یک حرامیست که شاره به خاطر ترک او این خوف برای نبی یا برای ولی پیدا شده. پس صرف اینکه این اخوف و ما اخاف علیکم هست، این دلیل بر حرمت نمیشه. ممکنه از این باب باشه که این منشأ نسیان آخرت میشه، نسیان آخرت خودش منشأ ابتلاء به معاصی میشه، پس از این جهت چون منتهی میشود به ارتکاب معاصی، نگرانی برای نبی یا ولی ایجاد کرده. حداقل این است که این معنایی که ما عرض کردیم محتمل است. اگر کسی نگه ظاهر روایات این است که تعلیل وقتی میکنه اخوف و ما اخاف علیکم، بعد میفرماید که اما طول العمل فانه ینسی الاخره، این تعلیل یه وقت میگیم ظاهرش در این است که این خوف به خاطر اوه، یا حداقل این احتمال توش هست که این خوف به خاطر این جهت باشه، و این احتمال هم که بود دیگه این روایات ظهور در حرمت پیدا نمی کنه و کشف از حرمت شرعی نمی کنه. خلاصت الکلام این است که ثبوتاً معقول است که شعار طول العمل رو حرام بکند، ولی اثباتاً ما دلیلی برای این مطلب نداریم و از ادله طول العمل چنین چیزی استفاده نمیشه. نهایتش این است که این امر مرجوحی است، مذموم است و حتی حرمت کراهت مولویش و هم اثباتش مشکله که ما بخوام با این روایات اثبات بکنیم که شارع مقدس آمده یک کراهتی جعل کرده مولوی. نه، ممکن است فقط و فقط این روایات دارن مفاسد طول العمل بیان میکنن و نشون میدن که این یک عمل مذمومی است، اما این که شارع یک نهی مولوی هم ولو در حد کراهت برش جعل کرده، این هم اثباتش از روایات مشکله، دشواره. پس نهایتاً اصل مذمومیت و مرجوعیت شما میتونیم استفاده بکنیم به عنوان اینکه یک عملی است که یترتب علیه مفاسد، اما این که شارع او رو نهی مولوی ازش کرده، چه نهی الزامی چه نهی غیر الزامی، این رو مشکله که ما اثبات بکنیم. اگر نهایتاً کسی گفت وقتی این عمل مرجوع هست و مذموم است و فعلی هم است که قابلیت تکلیف رو داره، ما از این بالاخره میفهمیم شارع هم یه نهی از یام کرده. اگر نهایتا کسی نم بگه میشه یه نهی کراهتی، اما نهی تحریمی ابدا استفاده نمیشه. این راجع به طول العمل. اما نسبت به تمنی، خب عرض کردیم تمنی گاهی به خیرات تعلق میگیره، گاهی به معاصی و شرور تعلق میگیره. تمنی خیرات مثل این که من تمنی میکنم که کاش که مثلا زیارت سید الشهدا علیه السلام نصیب من این شد، در این ایام نوروز من حرم سید الشهدا بودم، یا ایام اربعین انشالله، یا ایام عرفه انشالله کاش من کربلا باشم، یا کاش جزء اصحاب سید الشهدا علیه السلام بودم، یا کاش الان در یه شرایطی بودم که در این نبرد و مبارزه‌ای که با استکبار و صهیونیسم هست توفیق شهادت نصیب من میشد. خب این امور خیر رو انسان تمنی بکنه، عرض کردیم که این امریست که رو جهان شما میتونیم استفاده بکنیم به حسب ارتکاز متشرعه، که در ارتکاز متشرعه این است که هم راجحیست. روایاتی هم در تأیید این داشتیم که عرض کردیم قبل. اما آیا این واجب هم هست همچی تمنی؟ خب عرض کردیم این در مشابهاتش که اینا ثبوتا معقوله که شعار بگه این تمنی رو من بر شما واجب میکنه. تمنی هم یه عمدیست که اختیاری، انسان میتونه در نفسش، شبیه حدیث نفس، اینو اینطور که داره با خودش صحبت میکنه، گاهی انسان در درون خودش با خودش صحبت میکنه، میتونه یه همچی چیزی رو تصور بکنه که من در یه چنین حالتی باشم، در یه چنین موقعیتی، در چنین شأنی قرار بگیرم. این قابل فعل و ترک هست از انسان، این شاء فعل و این شاء ترک، چه اون قلبیش چه لسانیش. زبانی هم انسان انشاء بکند، انشاء تمنی بکند، او که واضحه که زبانیش بگه، لسان بگه کاش این اتفاق بیفته، که واضح اختیاری. حتی قلبیش هم امر اختیاریه، چون شبیه از مقوله تصور هست و از حدیث نفس هست که فعل اختیاری انسان هست، معقول از ثبوتن رجحان هم دارد. اما آیا الزامی داره یا نه؟ خب عرض کردیم که نه، به حسب متشرعه این الزامی ندارد. دلیلی که ما نداریم بر وجوبش، بلکه ارتکاز متشرعی که اصل دلیل رجحانش بود، او ارتکاز متشرعه میگه این مطلوبیتش به نحو استحبابی است، نه به نحو لزومی. این نسبت به تمنی خیرات. اما نسبت به تمنی شرور و معاصی، خب این ما قبلا مشابهش در بحث رجا مطرح کردیم، رجا معاصی به شرور، و عرض کردیم که این امر مرجوحی است باز به حسب ارتکاز متشرعه. متشرعه بد میدانند کسی بخواد تمنی بکند که مثلا خدای نکرده مال کسی رو بتونه بره بدزده، به کسی ظلم کنه، یک کسی رو به ناحق کتک بزنه، یا اینکه تمنی کنه مثلا کاش میشد ما یک مشروبات الکلی مصرف میکردیم، یا فرض کنیم که خدا نکرده هم مال منافی عفتی به خود انجام بده، غیبت کسی رو بکنه. این افعالی که افعال معصیت محسوب میشه، اینها رو انسان تمنی بکنه و حسب ارتکاز متشرع امر مرجوحی است. متشرع نمیپسندن این کارها رو، کارهای ناپسندی میبینند. و همچنین شرور را ولو مصداق معصیت نباشه، مثلا کسی تمنی کنه که برادر مؤمنش دچار یک گرفتاری باشه، گرفتاری بشه، فرض کنه بیمار بشه مثلا، مالش از دست بده، ورشکست بشه در تجارتش، تمنی این امور اینا ولو مصداق معصیت نیست، اینها یک امر خارجی است که اتفاق میفته. اما تمنی اینجور شروری هم از کنم که به حسب ارتکاز متشرعی امر مرجوعی، اصل مرجوعیتش به حسب ارتکاز متشرعه ثابت. اما آیا حرام است که انسان تمنی شرور داشته باشد؟ خب اینو از کردیم، باز دلیل ما بر حرمتش نداریم که تمنی شرور حرام باشد. ممکن است کسی از ادله حرمت رضا به فهوا استفاده کنه که تمنی هم حرام، البته در تمنی معاصی. یه وقتی شاعر میگه رضایت به گناه جایز نیست و خودش اسم و عقوبت داره، اشاره که راضی نمی شود و جایز نمی داند شما راضی به معصیت بشید، چطور راضی می شود شما تمنی یک معصیت بکنید؟ چون تمنی یه چیز بالاتر از رضا هم هست، یک نوع ترقب و تعلق قلبی به حصول او هم هست، صرف موافقت نیست، چیزی بالاتر از موافقت. لذا این به طریق اولا باید حرام باشه. خب اینو ما در بحث رجا عرض کردیم که این تمام نیست، چون که ما در وجدانمون ولو یه همچین چیز رو حس میکنیم که اگر یه چیزی معصیتی رو شارع جایز نمیدونن ما به راضی باشیم، حتما نباید تمنی نسبت به او داشته باشیم. این اولویت رو احساس میکنه انسان. اما حس کردیم در موارد رجا و در موارد تمنی، رجا و تمنی به یه امر محبوب و مطلوب قلبی تعلق میگیره. انسان چیزی رو که دوست دارد آرزو میکنه و تمنی میکنه، از چیزی که ازش متنفره و بدش میاد. خب در موارد تمنی بر این اساسی که عرض کردیم، یک حبی هم هست. سوال این است که آیا این اولویتی که ما به وجدانمون احساس میکنیم که اگر رضای به معصیت حرام است، پس تمنی و رجای معصیت به طریق اولا باید جایز نباشد، آیا مال اون حبه هست که در قلب ما در موارد تمنی و رجا؟ چون که اون تمنی رو، اون محبت رو داریم، این محبت هست که به طریق اولا حرام است، یا نه اون امید و اون آرزوی ما که مقارن با این محبت محقق شده او حرامه؟ وقتی انسان دقت میکنه ببینه که به نظر میرسد اون اولویت مال اون حبه، اون حبه به طریق اولا باید جایز نباشه. اگر موافقت قلبی نسبت معصیت جایز نیست، حب معصیت به طریق اولا نباید جایز باشه. اما حالا در کنار این حب من یک امیدی هم داشته باشم، یک آرزویی هم بکنم، آیا او آرزو و اون امید هم حرام است؟ این دیگه نمیشه از اون ادله استفاده کرد. لذا این وجه هم وجه ناتمامی است، دلیل دیگری ما نداریم. شک در حرمت تمنی معصیت بکنیم، اصل اولی میگه جایزه. در شرور هم همینطور که من تمنی بکنم که فلانی برشکست بشه، فلان رقیب من، همکار من، همسایه من تو زندگیش، عمر مالیش برشکست بشه تو تجارتش، خب این دلیلی نداریم بر حرمتش، چون که عدله فهوای عدله حرمت رضا و معصیت هم نمیاد، چون بحث معصیت نیست که بخواد بحث فهواش مطرح بشه. بله اینجا ممکن است از باب حسد کسی بگه خب این مصداق حد حسده، چون حسد رو همین معنا میکنن که انسان تمنی بکند یک زوال نعمتی رو از برادرش، از یک کسی، این میشه حسد. ما عرض کردیم که شاید بتوان گفت که بعید نیست که حسد خود این تمنی نباشه، اون حالتی که در انسان هست که نمیتواند نعمتی را و موفقیتی را بر دیگری ببینه، این حسده و این منشأ میشود که انسان تمنی بکنه. یعنی تمنی خودش ناشی از حسد میشه، عین حسد نیست. ولی خب در خیلی از کلمات همین حسد رو به همین تمنی تفسیر کرد. حالا چه خودش باشد چه منشأش و علتش باشه، به هر صورت در موارد تمنی شر این حسد اتفاق میفته. اما اون هم عرض کردیم که در باب حسد ما در بحث فقه الاخلاق عرض کردیم که حسد خودش حرام نیست، از ادله استفاده می شود که خود حسد حرام نیست، یا اگر حرام هست حرام معصوبه. از حدیث رفع بعضی اینجور استفاده کردن، رفع یکش حسد، گفتن حرام است ولیکن شارع عقوبتش رو برداشت. حالا اینو بحثش رو باز نزو مطرح کردیم ما که این حسد آیا حرام معفوب است یا اساسا حرام نیست تا مادامی که ابراز نشده. وقتی انسان ابراز بکنه این حسادش رو با قولی، با عمل کردی، یه کاری بکنه، یه خرابکاری بکنه که طرف کارش دچار مشکل بشه، دچار شری بشه، یا به زبان جاری بکنه، خب اون اگر اقدام عملی کرد خب حرام. اما تا مادامی که اقدام نکرده یا حرام نیست اصلا اساسا، یا اگر حرام است حرام معفوه. پس بنابراین نفس اون تمنی قلبی، تمنی شر، اگر هم مصداق حسد باشه یا ملازم و مقارن با حسد باشه، باز هم حرام نیست، یا اگر حرام نیست حرام نیست که معفوه، که غیر الحرام میشه، عملا الزامی نسبت به اون از ناحیه احتمال عقوبت نیست. باقی میموند بحث تمنی موت. تمنی موت عرض کردیم که گاهی انسان موت دیگران رو تمنی میکنه، گاهی موت خودش را. خب ما در هر دو روایاتی داشتیم نسبت به تمنی موت دیگران. در مورد فرزند روایت معتبری داشتیم که این کار را به شدت ازش مذمت شده بود در این روایت و تعبیر عصیان در موردش به کار رفته بود. یکی هم در مورد موت خود انسان، انسان موت خودش تمنی بکنه، اون هم روایاتی از شیعه و از عامه داشتیم در مذمتش. آیا این دوتا تمنی حرام است یا حرام نیست؟ خب این بحث جدی دارد که انشالله در جلسه آینده راجبش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.